14 اسفند 97 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ربک الغنی ذو الرحمة ان یشاء یذهبکم و یستخلف من بعدكم ما یشاء کما انشأكم من ذرية قوم آخرین. 133. آیه شریف در واقع بعد از این که تو آیه قبل ذات حق ذکر کرد که محاسبه انجام می شود نسبت به اعمال مردم و فرمود بر اساس اون محاسبه ولکلن درجاتون مما عملو محاسبه می شود و بر اساس آنچه که عمل کرده اند بهشون درجه داده می شود. حالا اشاره میکند به این که گمان نکند کسی خدا احتیاج به این عبادتها و طاعتهای خلق دارد. میفرماید خدا غنی از عالمین است و طاعت اطاعت کنندگان را ذات حق احتیاجی بهش ندارد، نفعی از این طاعت به ذات حق نمیرسد و ضرری هم از معصیت به ذات حق نمی رسد، بلکه تمام هستی محتاج غنا و محتاج رحمت الهی هستند. پس بنابراین اگر کسی طاعتی انجام می دهد یا عبادتی، منتی بر ذات حق ندارد و نفعی رو به ذات حق نمی رساند. و البته آیه شریف نفی ظلم از ذات حق هم می کند، که گمان نکنید که ذات حق ظلم می کند، نه چنین نیست. حالا تقریر بر نفی ظلمش رو عرض خواهم کرد. آیه را یه مروری بکنیم. می فرماید و ربک الغنی، واو را عاطفه بگیرید، عطف به آخر آیه قبل و ما ربک بغافل اما یعملون. حالا می فرماید و این خدایی که غافل نیست از آنچه که شما انجام می دهید. دو مرتبه و ربک الغنی، رب مبتدا اضافه به ضمیر مخاطب شده. به حسب ظاهر چون آیه قبل و ما ربک داشت، احتیاج ندارد اینجا ربک تکرار بشه، میتونست بگد و هو الغنی. توجه میکنه؟ لکن اسم ظاهر آورده است در مقامی که میتوانست ضمیر بیارد. این دال بر عنایت خاصه به این اسم ظاهر است. و ربک، یعنی بر خصوص به این اسم ظاهر رب عنایت خاصه دارد و عمده عنایت خاصه صلاح مربوب است. یعنی او کسی که رب تو است، صلاح توی مربوب را لحاظ کرده است و مراعات کرده است. و همچنین با اضافش به ضمیر خطابی که بازگشتش به به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است، ارشاد میکند و تنبیه میکند و روشنگری میکند نسبت به شأن رسول خاتم، که این رب توست. توجه میکنید که در واقع اینجا تشریف رسول خداست، تشریف مضاف الیه هست. و ربک الغنی، غنی خبر رب، غنی کیست؟ حییست که محتاج کسی نیست. خبر دیگه احتیاج ندارد که تعریف داشته باشه، الف و لام داشته باشد، اما اینجا با الف و لام آورده. تعریف خبر یعنی تعریف مسند، الغنی دال بر قصر، مسند است بر مسندون الی، یعنی الغنی منحصر است به کی؟ به ذات حق، به ربک. ربک الغنی. خب دیگران هم ممکنه یه قنایی داشته باشن دیگه، اغنیام در حد خودشون یه قنایی دارن، حالا غنی نسبت به هر چیز. احسن، قنا مراد اینجا قنای حقیقی است، قناع به ذات است، قناع ظاهر نه، این چهار تا نی بازم هست. بله، قنای حقیقی اختصاص به ذات حق دارد، پس بنابراین مختص به اوست فقط، ولذا تعریفش هم دال بر قصر و حصرش است. سمد غنی یعنی بی نیاز، سمد یعنی غیر مجوف، یعنی توپر، توجه فرمود، یعنی یه فضای خالی نیست، مجوف نیست، توپر است، تفاوت داره. پس قناع به ذات منحصره، بله دیگه، فعلف لامش چیه؟ قناع به ذات مختص به ذات حق است. و ربک الغنی ذو رحمت، خبر دوم، خبر دوم ربک این است که ذو رحمت است. رحمت اضافه به زو شده، صاحب رحمت است، یعنی رحمتش شامل حال همه جهانیان است، همه خلقش و عبادش، رحمت شامل حال همه. پس پروردگار تو الغنی است، ذو رحمته، رحمتم دارد و رحمت شامل حال جمیع خلق می شود. خب این دوتا خبر، دو خصوصیت برای رب، الغنی یعنی فقیر نیست، محتاج کسی نیست، به شما احتیاج ندارد، می خواهیم بیاین بیاین، نمی خواهیم نیاین، توجه می فرمایید. و ذو رحمت است، بی نیازیست که در رحمتش به سوی تمام خلق و بندگان همیشه باز است. خب این یشع یذهب کن، حالا که اینجور شد، این شرطیه، جمله شرط و جواب شرط خبر سوم مبتدا. پس خبر سوممون میشه این یشع یذهب کن، اگر این خدا بخواهد، یشع فعل مضارع مجزوم با فاعلش خوب برمیگردد به رب و که فعل شرط، این یشع یذهب کن، اینم جواب شرط، فعل و فاعل و مفعول، اگر بخواهد شما را یذهب کم خواهد برد. ضمیر خطاب کم برمیگردد به تمام خلق و خلائق و عباد من الکافرین و المؤمنین. پس فقط خطاب به کفار نیست، نه، خطاب به همه است. اگر بخواد شماها را میبرد. اذهاب بردن اینجا مجاز در اعدام و اماته و اهلاک است. بخواد همه دون را نابود میکند، همه را موجودات زنده را میمیراند، غیر زندگان را اعدام میکنه، معدومشون میکند. این یشع یذهب کن. غنیست، قدرتش را دارد، محتاج به شما نیست. پس بنابراین اگر بخواهد یذهب کن، شماها را میبرد، یعنی از بین میبرد، نابود میکند، میمیراند. و یستخلف، یستخلف معطوف به یذهب. اگر بخواهد شماها رو میبرد و جایگزین میکند. استخلاف جعل خلفه. خلف عوض از شیء فائت رو میگن. یعنی اگر چیزی از شما فوت بشه، خدا جاش رو به شما بدهد، به این میگن خلف. مثلا دارد که اگر خدا، بله، مثلا، بله، هر کسی در مورد حج هر چه که هزینه کند، خدا چه میدهد به او؟ خلف میدهد. یعنی اون هزینه، این هزینه کرده، ازش رفته، از کفش فوت شده، خدا میگه من جاشو بهش میدم.
خلف صالح هم همونه.
بله دیگه، یعنی که جانشین. یا بفرمایید کدومش؟ القنی که خبر ربک است، زو هم خبر دومه، الرحمه مضاف الیه زوه. جمله شرطیه، اینم گفتیم خبر سوم. عطف نیست، سه تا خبره. مثل این که آقای وزنه، عالمون، عاملون، عابد، شد سه تا خبر. اینم همینجور سه تا خبر. یستخلف، یستخلف استخلاف جعل خلف از شیء است. مثلا در زیارت امام حسین باز دارد، اگر کسی در زیارت حسین هزینه کند، خدا به او خلف میدهد، یعنی جاش رو براش چه میکنه؟ پر میکنه، متضرر نمیشد حتی از لحاظ مالی. در نسبت به خمس دارد، اگه کسی حقوق شرعیش رو ادا بکند، باز خدا به او چه خواهد داد؟ خلف خواهد داد، یعنی جای اون پولی رو که بابت حقوق شرعیه پرداخت کرده است براش پر میکنه. پس استخلاف یعنی جعل خلف از چیزی، و خلف عبارت است از عوض شیعی که از دست شما رفته. بله، اون چه که شما انفاق میکنید، خدا جاش رو برای شما پر خواهد کرد. خب، و و یستخلف، و خدا جایگزین میکند، من بعدکم، من حرف جر، اینجا بدله، یستخلف من بعدکم. ببینید، مثل این که شما میگون اعتیتو که من دینار که صوبن، یعنی من به تو دادم، بدل از چی؟ بدل از دینارت، پولی که دادی، یه پارچه ای رو به تو دادم. این من اینجا من بدلیت است، نه بدل نحوی باشد و نه بدل به معنا این که بدل از شی. من دینارک، به جای دینارت من به تو پارچه دادم، یعنی تو من مفتی پول ندادی، پول دادی منم به پارچه داد، یعنی به جای دینار و بدل از دینار به تو پارچه داد. حالا اینجا می فرماید یستخلف، جایگزین می کند ذات حق، من بعدکم یعنی بدل از شما، بدل از شما که ذات حق شما را اگر بخواهد می برد، از بین می برد شما را و بدل از شما قرار می ده. من بعدکم، بعد مجرور به منی که گفتی، کمم که مضاف الیهش، من بعد متعلقه به یستخلف، یستخلف من بعدکم، من بعد شما عباد، من بعد شما مخلوقات، جایگزین می کند بدل از شما و به جای از شما جایگزین می کند چه چیزی را؟ ما یشا، ما مای موصوله مفعولم به یستخلف، یستخلف می کند چی؟
من اگر نبود نیازی بود یستخلف بعد کن.
بله دیگه، پس منه چی گفتم؟ گفتم منه بدلیته، یعنی بدل از شما، شما رو میبره یه بدل میذاره جای شما.
خودی بعد کن بدل نیست؟
نه بدل نیست، بعد ظرف، یعنی بعد شما، بعد بعد شماست. توجه میفرمایید؟ اگر که یه آقایی بعد شما میره منبر، یعنی بدل شماست؟ بعدیت بدلیت نمیاره، اما من بدلیه که بیاد داله بر بدلیت و جایگزین میکند بدل از شما، بعد از شما یعنی بعد این که شما رو برد نابود کرد از بین برد. ما یشا، ما موصوله مفعولون به یستخلف، جایگزین میکند به جای شما چی را؟ ما یشا، هر آنچه که بخواهد.
زول میتن چه های دسته ایران از بین ببره دسته ایران بیاره
میشن؟ نه زول نیست. چرا زول؟ بله
مثلا دنیا را خراب کنید همه را نابود دوباره یه دنیای دیگه بیاد.
بله
ظلمی؟
نه، خواهیم گفت که ظلم نیست و اگر علا مصلحت باشد، توجه می‌فرمایید، خدا که کار عبث نمی کنه که، ظالمم که نیست، بر فعل ذات حق بر اساس حکمت و عدل است. پس بنابراین نمیگد من شما رو نابود کنم، میگه شما اگه یه کارایی کردین فکر نکنین دست منم بسته، من اگر بخواهم شما رو نابود میکنم، از بین میبرم، جایگزین شما میکنم. ما یشا، ما یشا در واقع بله ابهام دارد، توجه میکنید؟ یعنی ما یشا همه چی رو میگیرد دیگه، حتی نگفته من یشا، میگه ما یشا، ابهام دارد، ابهام داله بر سعه قدرت الهیست، یعنی خدا هر آنچه را که بخواهد جایگزین میکند، اینقدر قدرت دارد که هر چه را که بخواد جایگزین شما میکند. اون وقت من برای ذوی العقول است، ما برای برای همه است، یعنی هم ذوی العقول هم غیر ذوی العقول رو میگیرد، یعنی اگر بخواد غیر ذوی العقول رو جای شما میگذارد، بخواد ذوی العقول رو میگذارد، هر چه که بخواهد دستش باز است. ما یشا را ببینید ابهام داره، ما یشا چی چیه؟ همه چی میشه، خب هر آن چرا که ذات حق بخواهد جایگزین شما خواهد کرد که شما رو قدرت دارد ببرد، و هر آن چرا که بخواهد به عنوان جایگزین و جانشین و بدل شما خلقت کند و قرار بدهد.
چه بگیم بنابراین آیه و ما کان رب کل یهودی کل برا به ظلم و اصلا مسلم؟
بله قطعا
این حتابش فقط به ظالمانه.
قطعا بفرمایید که کار خدا استخلاف خدا از روی عدل است و حکمت است. توجه می فرمایید همه فعل خدا فعل خدا بر اساس عدل است و حکمت. اگر حکمتش هم اقتضا کند من و شما رو ببرد می برد. توجه فرمودی و بله اشکالی نداره، ما اونا مناقشه ای نداریم، اون هست اینم هست، یعنی این نیست که فقط شامل حال ظالمین باشه. یه وقت اقتضا دارد که مؤمنینم برن به سلامتی، تموم اونا میرن. اگر صلاح الهی باشد، مصلحت باشد که مؤمنینم برن، میرن. اینجور نیست که هلاکت مختص به ظالمین باشد. اگر صلاح شد که مؤمنینم هلاک بشن، هلاک میشن. اگر حالا به هر وجه، خب کما انشأکم، کاف اینجا به معنای مثل، صفت بگیریدش برای یه مفعول مطلقی که حذف شده، پس میشد وصف برای یه محذوف، تقدیرش میشد استخلافاً کما انشأکم. درست شد؟ یعنی در واقع خدا یستخلف من بعدکم ما یشا. چه جور استخلافی؟ استخلافاً کما انشأکم، استخلافاً مثل آنچه که خدا شما رو چه کرد؟ انشا کرد. درست شد؟ پس بنابراین انشا میشد، انشا اینجا کیفیت استخلاف است. پس کاف شد به معنای مثل، صفت برای مفعول مطلق محذوفی که از ماده استخلاف باشه. خدا چرا؟ همین رو میخواد بگه دیگه. میگه یستخلف من، شما رو میبرد دیگران رو میارد. همان گونه ای که این استخلاف چه جوریست؟ این استخلاف چنین است که کما انشأکم، همان گونه ای که خود شما ها، خدا شما رو انشا کرده است. درسته؟ من ذریت قوم آخرین، همان گونه ای که خدا شما رو به وجود آورده است. من ذریت جار و مجرور متعلق به یک حال محذوف از ضمیر مفعولی انشأکم، شماها را انشا کرده، در حالی که خود شماها من ذریه هستید. من اینجا من ابتدایی است، من قبلش بدلیت بود، این ابتداست. در حالی که شما را ذات حق ابتدا کرده بدون، از ذریت قوم آخرین، ذریه نسل هر کسی رو میگن، و اون کسانی که از او متولد شده اند، چه باشند، پسر باشند یا دختر. توجه میفرمایید؟ یعنی نسلش اهم از چی؟ نسل پسری یا نسل دختری. بنابراین میگد همون جوری که ذات حق شماها را انشا کرد، من ذریت از نسل قوم آخرین، قوم مضاف الیه ذریه، آخرین نعت برای قوم. شما
همون نسلی که هلاک
شما بله بله میگه پدر من و شما نرفته. خب رفت دیگه، هلاک شد. ما از چه هستیم؟ از نسل او هستیم. میگه پدر بزرگ و اجدادمون نرفتن، رفتن. ما از نسل اونا هستیم. ما میریم، شاید از ما هم نسلی باقی بموند. توجه میفرمایید؟ بنابراین میفرماید ذات حق اینجور نیست که به شما احتیاج داشته باشد و اینا. نه، ذات حق به هیچ کس احتیاج ندارد. و سنت الهی هم بر استخلاف جایگزینی است، جانشینی است. یه عده میرن، یه عده دیگه میان. توجه میفرمایید؟ و همون جور که شما نبودید به وجود آمدید، شما هم که به وجود آمده اید میرید، یه عده دیگری خواهند آمد. توجه میفرمایید؟ اینجور نیست که قصه همیشه من بر خر مراد سوار باشم. نه، بله، رفتن یک امریست که واقع خواهد شد. آقای طباطبایی رحمت الله علیه این آیه رو میگن آیه شریفه نفی ظلم میکند از ذات خدا در خلقتش، که خداوند در خلقت به کسی ظلم نمی کند. چجوری دارد نفی ظلم می کند؟ توضیح می دن خودش. می فرمایند آقا اول ظلم چیه؟ ظلم وضع شیء است در غیر موضعش. در غیر موضعی که سزاوار است این در اون موضع قرار بگیرد. یعنی شما اگر یک استاد دانشگاه رو براش حکم بزنید که برو در دبستان درس بده، میشد چی؟ یک معلم دبستانم حکم بزنید برو دانشگاه دکترا تدریس کن، اونم چی؟ وضع شی در غیر موضعش را میفرماید ظلم است. بعد می‌فرمایند ظلم ابطال حق است. و ظالم چرا ظلم می‌کند؟ می‌فرمایند ظالم ظلم می‌کند یا به اخذ شیء یا به ترکش. یعنی یا یه چیزی را میگیرد از شما که نباید بگیرد، یا یه چیزی را میذارد پیش شما باشد که باید از شما بگیرد. مال مردم دست شماست، باید بگیرد بدد به مردم، نمیگیرد از شما. بفرمایید که مال شما دست خودتونه، به ظلم از شما میگیرد. می فرمایند این ظلم به یکی از دو جهت واقع می شد. یا این است که ظالم محتاج، یعنی خودش بله چیزی ندارد، به شما ظلم می کند، مال شما رو بر می دارد می خورد چون ندارد. مثل نوع دزدی ها، یعنی دل دزدی هایی که میشن، نوع این دل دزدی ها این است که دزد بدبخت است، ندارد، میاد دزدی میکند که برد شکم خودش و زن و بچش رو سیر کند، خصوص در یه اوضاع اقتصادیه که بعد یه همچه غذایی های خیلی اتفاق میفت. پس سرقت کرده، سرقت ظلمه، لکن این ظلم رو به جهت چی دارد میکند؟ احتیاج. چون احتیاج دارد ظلم میکند. خب یا این است که ضرری به او متوجه است، به خاطر اینکه این ضرر را از خودش چه کند؟ دفع کند، بازم ظلم میکند. یعنی محتاج نیست اما یه ضرری بهش توجه داره، ضرر رو میخواد از خودش دفع بکند، ظلم میکند تا ضرر از خودش دفع بشه. در هر دو صورت این، یعنی چه به خاطر جلب منفعتی باشد چه به خاطر دفع ضرری باشد، کسی مرتکب ظلم می شود که محتاجه. آره. محتاجه پس ظلم می کند که مال دیگران رو بگیره، احتیاجش رو برطرف کن. یه ضرری بهش دارد می خوره، به خاطر که این ضرر رو دفع کنه محتاج دفع این ضرر است. به خاطر اینکه این ضرر رو دفع بکند ظلم به دیگران میکنه. میگد اینجا ذات حق میفرماید که ربک الغنی، خدا غنی است، پس احتیاج به کسی چیزی ندارد که بهش ظلم کنه. کسی نمیتوند به ذات حق ضرری بزند که به خاطر دفع ضرر به خودش به شما ظلم بکند. ربک الغنی. خب پس این شق ظلم در ذات حق راه نداره. بعد میفرماید که ذر رحمت. یه قسم دیگر از ظلم هست، ظالم احتیاج نداره، ضرری هم متوجهش نیست، اما ظلم کردن را چه دارد؟ دوست داره. به خاطر قساوت قلبش، به خاطر شقاوت نفسش، اذیت کردنی به مردم رو دوست داره. توجه میکنه؟ احتیاجی نداره دا. ببینید یه وقت یه کسی میره شکار میکنه، زن و بچهش گرسنن، خودش گرسنه، میخواد شکار کند، گوشتی شکار رو بیارد خودش و زن و بچهش بخور. این شکار از رو احتیاج. یه وقت یه کسی شکار میکند، شکارش به جهت نه به خاطر این قساوت قلبه، او وقت که تیر میندازد، او وقت که سر میبرد، او وقت که پوست میکند، حال میاد، قسی القلب، شقاوت نفسانی داره، بعدم میندازه دو میره، بعدم میندازه دو میره، اصلا استفاده نمی کنه. خب این ظلم دوم اینجوریست، یعنی به خاطر قساوت قلب و شقاوت نفسانی دوست دارد دیگرانو بچزونه، دوست دارد اذیت بکنه. آدم ها اینجوری ندیده؟ یه دم اینجوریه. خب فلان شازده در اصفهان را تو خاطراتش نوشته، من بچه که بودم دوست می داشتم گنجیشکا را بگیرم، اینا را تیکه تیکشون بکنم. ایش شقاوت نفسانی است، این بفرمایید قساوت قلب است، یه قلب قسی دارد، دوست داره همه جلوش وایسن گریه کنن، التماس کنن، دوست داره بزنه تو سر مردم، دوست داره من اگر یکی رو اذیت و آزار میکند خودش چی لذت میبرد از اذیت و آزار دیگران. اینم یه نفوس پلیده ای هست که اینجوره، یعنی احتیاجی ندارن، دفع ضررم نمیخوان بکنن، به دیگران اذیت کردن لذت براشون. حالا و مثلا همون حجاجی که شما گفتید ازش نقل میکنن که سر سفره غذا نمی نشست مگر اینکه یک کسی را در مقابلش مثلا سر ببرن یا اذیت آزار کنن، با لذتی که از اون اذیت آزار می برد غذا می خورد و الا غذا نمی خورد. خب اینها دیگه یک خباثت نفسانی است و ناشی می شد از چی؟ از یک بفرمایید که شقاوت باطنی و قساوت نفسانی که قسی القلب، میگه اینم در مورد خدا راه ندارد. چرا؟ چون خدا ذو رحمت، خدا فقط رحمت است، صاحب رحمت است. کسی که صاحب رحمت مطلقه هست، مثل قناش که قناش مطلق و حقیقی است، صاحب رحمت مطلقه هست. کسی که صاحب رحمت مطلقه باشد میتوند دیگران را اذیت و آزار کنه، کیف ببرد، لذت ببرد؟ نمیتونه. نهیدین بعضی ها را میگن، میگن این دلش چیه؟ رعوفه. این دلش رعوفه، مهربانه، این نمیتوند کسی را اذیتش کنه. خب ذو رحمته، ذات حق چنین است، قساوتی ندارد، شقاوتی ندارد، خشم و غضب نه، ذو رحمته. وقتی که صاحب رحمت است، خب دیگه به کسی ظلمی که ناشی از قساوت قلب باشد و اینا نمیتوند بکند دیگه، چون صاحب رحمت است. بنابراین این دوتا، کسی که غنای مطلق دارد، فقر و حاجت در موردش راه ندارد، پس به واسطه بفرمایید که فقر و حاجت ظلم به کسی نمی کند. وقتی رحمت مطلق هست، باز بنابراین ظلم به دیگران به واسطه شقاوت و خباثت و نفسانی و اینا ظلم به دیگران نمی کند. پس بنابراین ظلم به کلی از فعل خدا چه می شد؟ برداشته می شد. خدا، بله، بفرمایید که و ما ربک بغافل عما یعملون. خدا می دوند شما چی کار کردین، اما خدا ظلم دون نمی کند، چون خدا غنی ذو رحمت است. پس ظلم در دستگاه الهی نیست. پس اگر آقای بله اذهابی واقع میشد، یه گروهی رو خدا هلاک میکند، یه گروهی رو میبرد، این اهلاک الهی، اعدام الهی، اذهاب الهی، ظلم در حق اونا نیست. باید ببینید خداشون چه کرده اند، که خدا بر طبق چی؟ بر طبق علمش و بر طبق مصلحتش و بر طبق عدلش و بر طبق حکمتش اینا رو میبرد. پس خدا ظلم نمیکنه. اگر اعدام و اهلاک میکند و میبرد، از ناحیه حق ظلمی در کار نیست. خداشون یه کاری کردن که خدا میبیند دیگه وقت رفتن اینا رسیده است و باید اینا برن، و بعد هر آن چرا که بخواهد جایگزین میکنه، جانشین میکنه، بدل اونها قرار میده. باز همان گونه که یه دی رفتند تا نوبت رسید به من و شما، من و شما یک مدتی داری، یک معلومم نیست مدید باشه، یه مدتی داریم، یه عمری داریم، یک فرجه و فرصتی داریم. این فرصت که گذشت، من و شما هم خواهیم رفت. تمام کلام در این است که من و شما در این فرصت چه می کنیم؟ دنیا پایان میپذیرد، منتها تو این فرصت که بسیارم کوتاه هست چه میکنی؟ آیا به خدا، به پیغمبر خدا، به اوصیای پیغمبر خدا ایمان داری یا نداری؟ خب بعد از اینکه ایمان پیدا کردی، آیا ملتزم به این ایمانت هستی یا نیستی؟ آیا دستوراتشون رو اطاعت میکنی یا نمی کنی؟ آیا مطیع حق میشی یا عاصی ذات حق میشی؟ در هر دو صورت از عبادت تو یا گناه تو نه نفعی به خدا میرسد نه ضرری به خدا میرسد. لکن این فرصت کوتاه فرصت شماست به خاطر این که شما خودت رو نشون بدهی که شما که هستی، چه میکنی و چه میخواهی، و بعد این فرصتم سریع دیگران خواهند آمد. یه عده دیگه میان جایگزین میشن، جانشین میشن. توجه فرمودی؟ پس بنابراین بیدار کارمون باشیم و از این فرصت استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.